صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
پروردگارا، در این لحظه از تو تمنا می کنیم که بر حسب کرم و عنایات خود بر ما ترحم فرما و ما را که بندگان خاطی و یاغی تو هستیم، به خاطر و به لیاقت منجی بشریت عیسی مسیح زنده ببخش و فیض عنایت کن که زندگی خود را به تو تسلیم کنیم تا در اراده و خواست تو ما بقیه عمر را به سر بیاوریم. تو را شکر میکنیم ای قدوس یکتا که تو خدای محبت و بخشنده هستی و به دعای بندگان تو به کار و پشیمان پاسخ میدهی. خداوندا، ما تشنه تو هستیم، تشنه محبت تو، تشنه رحمت تو، تشنه فیض و بخشش تو و تشنه شناخت و هدایت تو. پس استدعا داریم اکنون که ما به کلامت روی میآوریم، به ما بینش و فهم روحانی عطا کن تا از کلامت چیزهای عجیبی رو بیاموزیم. این دعا را به نام مقدس و شایسته یگان منجی زنده، یعنی عیسی مسیح، از درگاه تو می طلبیم. آمین. مطالعه و بررسی رساله دوم حضرت پولس رسول به قرنتیان، هشتمین قسمت از انجیل مقدس، برنامه از رادیو صدای انجیل. با درود مسیحایی به همه عاشقان خدا و طالبان حقیقت، از شما دعوت میکنم که اگر انجیل مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به رساله دوم پولس رسول به قرنتیان که هشتمین قسمت از انجیل مقدس است بگشایید تا از فصل دوم این رساله آیات بسیار عمیق را مطالعه کرده و با پذیرفتن حقیقت فیض خدا را نصیب خودمون کنیم. من برادر شما و غلام نالایق عیسی مسیح کشی سید رضا مسعودی این افتخار رو دارم که نیم ساعت آینده رو در خدمتتون باشم و ضمن قرائت آیات آسمانی توضیحات مختصری پیرامون درک بهتر آیات تقدیم حضورتون کنم تا شما نیز با فهمیدن بهتر معنی آیات فیض خدا را نصیب خود کنید و حقیقت را یافته و با پذیرفتن آن اجازه بدید که حقیقت خدا شما را آزاد کنه، یعنی به شما آزادی از گناه عطا کند. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. خدمتتون عرض کنم دوستان عزیز، اگرچه تمام آیات این رساله در حقیقت وابسته به هم هستن و نمیشه هر فصل از آن را جدا از بقیه رساله مطالعه کرد، ولی به خاطر کمبود وقت چاره‌ای نداریم که آیات را تا آنجا که ممکن است مطالعه کنیم و بقیه آیه ها را از فصل‌های دیگر در برنامه‌های بعد به سمع شما برسونیم. اگر بخواهیم عنوانی به این قسمت از رساله حضرت پولس رسول بدهیم، یعنی به فصل دوم رساله دوم قرنتیان، میشه گفت که در این آیات او میخواد به ما نشان بدهد که چگونه خدای بخشنده با بخشیدن گناهان برگزیدگانش یا کسانی که به او ایمان میآورند به ما انسانها تسلی و آرامی خاصی عطا میکند. تسلی و آرامی که امید به زندگی و زیستن تولید می نماید و امیدی که نیروی زندگی و قدرت ادامه حیات در پاکی و تقوا برای ما به وجود می آورد. در فصل اول ملاحظه کردیم که در تمام مراحل زندگی، مخصوصاً در موقع سختی و ضعف و جفا و آزار و شکنجه، آن هم به خاطر ایمانمون به خداوند ما عیسی مسیح، خدای یکتا در تمام مراحل که صاحب جمیع تسلیات به ما تسلی و امید می بخشد. او پدر جمیع تسلیات می باشه و به ما که به خاطر او جفا می بینیم تسلی خاطر عطا می کند. حالا در این فصل آرامی خدا را بر کسانی که گناه کرده ولی توبه می کنند و به سوی خدا بازگشت می نمایند و صادقانه از اعمال خود پشیمانند و می خواهند دیگر از گناه دست بردارند را می بینیم. که خدا یکتا به آنان آرامی خاصی عطا می کند. آنان که حقیقتا توبه کرده و دیگر می خواهند از گناه دور باشند و برای همیشه در اراده و خواست خدا زندگی کنند. حضرت پولس به وسیله رسانیدن پیام انجیل مقدس در شهر قرنتوس که مرکز زنا و بت‌پرستی و فساد مطلق محسوب می شد، موفق شده بود گروهی از بت‌پرستان را به سوی خدا یکتا و حقیقت الهی یعنی عیسی مسیح زنده هدایت کند و آنان را تعلیم و تربیت کند تا در پاکی و قدوسیت، در خدا ترسی و خدا پرستی در عالم و علل خصوص در میان آن شهر فاسد نمونه باشند. او پس از اعتماد و بنای کلیسا، پس از تعلیم دادن این افراد، شهر قرنتوس را ترک میکنه و به سوی شهرهای دیگر میره تا در میان مردم عالم بشارت انجیل را برساند. وقتی که رسول خدا از قرنتوس میره، مسیحیان شهر قرنتوس با حملات اهریمنی و ظلم و ستمهای بسیاری روبرو میشوند. به طور که این فشارهای اجتماعی، این ظلم و ستمها، این جفاها و شکنجه‌ها و مسخره‌ها و تحقیرات عامل لغزش ایمان گروهی از این افراد میشه که به خدا یکتا ایمان آورده بودند. پولس ناراحتی خود را پنهان نمی‌داره. برعکس پولس خیلی ناراحت میشه که چرا این افرادی که در ایمان لغزش خوردن متوجه حقیقت نیستن، چرا دوباره تحریکات دنیوی آنها را به سوی خودش کشانیده. آیا تمام زحماتی که پولس کشیده بود و اینها را به سوی خداپرستی آورده بود بیهوده بود؟ پولس ناراحتی خود را ابراز می‌داره و اتفاقا از فصل دوم علت اینکه پیش آنها نیامده است رو یکی از دلایل‌ها رو در همین می‌دونه که آنها حاضر نیستن در کلام خدا رشد و نمو کنند. به طور که اینطور می‌خوانیم، می‌گوید: اما در دل خود عزیمت داشتم که دیگر با حزن به نزد شما نیایم، زیرا اگر من شما را محزون سازم، کیست که مرا شادی کند جز او که از من محزون گشت؟ اما در دل خود عزیمت داشتم که دیگر با حزن یا با غم به نزد شما نیایم، زیرا اگر من شما را غمگین سازم، کیست که مرا شادی دهد جز او که از من محزون گشت؟ و همین را نوشتم که مبادا وقتی که بیایم محزون شوم از آنان که می بایست سبب خوشی من بشوند، چون که بر همه شما اعتماد می دارم که شادی من شادی جمیع شماست، زیرا که از حزن و دلتنگی های سخت و با اشک های بسیار به شما نامه نوشتم، نه تا محزون شوید بلکه تا بفهمید که چه محبت بی نهایتی نسبت به شما دارم. دوستان عزیز، در این آیات رسول خدا از آنچه که مسیحیان شهر قرنتوس با آن روبرو بودن را میبینی که آگاهی کامل داشته، ولی او هرگز انتظار نداشت که مشکلات و ضعف‌ها سبب این بشه که این ایماندارانی که از فساد و بت‌پرستی به سوی خدا یکتا روی آوردن دوباره به بت‌پرستی برگردن. او هرگز انتظار نداشت که آنان در ایمانشون ضعیف بشن. البته پولس میدانست که اگر در چین حالتی نزد آنان برود، عامل ناراحتی آنها خواهد بود، چون پولس حتما آنها را نکوهش میکنه. پس امیدوار بود که به وسیله این رسالهش آنان را از خواب غفلت بیدار کنه. رسول خدا میگوید: در رسالم من همه این مسائل را رک و پوست کنده براتون نوشتم تا شما را اصلاح کنم و شما را در ایمانتون قوی نمایم، که البته او اشاره به رساله اول خودش میکنه. او میگوید: قلبن نمیخواستم به وسیله رساله شما را توبیخ کنم و یا باعث آزردگی شما بشم، ولی چون از صمیم قلب شما را دوست دارم و به وضع زندگیتون علاقه‌مندم، چون شما را دوست دارم و محبت میکنم، آینده شما را میخوام در حضور خداوند ببینم، مجبور شدم حقیقت رو براتون بنویسم و بعضی از شماها را به خاطر نوع زندگیتون، نوع ایمانتون توبیخ. دوستان عزیز، در اینجا مطلبی است که من و شما باید به آن توجه خاصی داشته باشیم. بدون شک هیچ کس از اینکه مورد انتقاد قرار میگیرد خوشنود نمیشه. من و شما از انتقاد فرار میکنیم. دوست نداریم که مردم از ما ایراد بکنن. و چه بسا اگر کسی از ما ایراد بگیره و یا ما را به خاطر عملمون یا به خاطر طرز فکرمون توبیخ کنه، فوری عصبانی میشیم و میخواییم طرف را میخکوب کنیم که به چه حقی تو این تهمت ها را به ما میزنی و یا به چه حقی تو میتونی از ما انتقاد کنی، برو خود را اصلاح کن و کاری به من نداشته باش. در حالی که اگر ما حکیم و عاقل باشیم، انتقاد بجا را باید با جان و دل پذیرا باشیم و از انتقاد گیرنده حتی سپاسگزاری کرده و رفته خود را اصلاح سازیم. زیرا که شخص عاقل و حکیم وقتی انتقاد و یا عیبی در خود میبینه، وقتی که عیب منطقی باشه، میره خود را اصلاح میکنه. ولی ما غالبا فاقد این نیرو هستیم که بر ضعف‌های خودمون پی برده و انتقاد را پذیرا باشیم. ضعیف هستیم. پولس رسول از این مسیحیان انتقاد به جایی کرده بود که در رساله اولش معلوم بود. البته می دانست که چه بسا این عمل او، یعنی انتقاد به جای او از این مسیحیان، سبب افسردگی این نوع ایمانان شده است. ولی او به عنوان رسول خدا وظیفه داشت که همه چیز را رک و پوسکنده براشون بیان کنه تا اونها را بتونه در ایمان رشد بده. و حالا به ما نیز دستور میده که کلام خدا را بدون هیچ چون و چرایی بازگو کنیم و از انتقاد سازنده و بجا و توبیخ صحیح غفلت نکنیم. بله دوستان عزیز، ما از انتقاد سازنده و بجا و توبیخ صحیح نباید غفلت کنیم، حتی اگر سخت باشه، مشکل باشه. این امر را نیز در رساله دوم به تیموتائوس در فصل 4 آیه 1 و 2 بازگو شده است، به طوری که میخوانیم رسول خدا میگه که تو را در حضور خدا و مسیح عیسی که بر زندگان و مردگان داوری خواهد کرد قسم میدهم و به ظهور ملکوت او که به کلام موعظه کنی، به کلام خدا موعظه کنی و در فرصت و غیر فرصت مواظب باشی و تنبیه و توبیخ و نصیحت نمایی، لیکن با کمال تحمل و تعلیم. اگر ما عزیزانمون رو دوست داریم، با توبیخ یا انتقاد بجا و با روح فروتنی آنون را اصلاح می کنیم. عزای 5 الی 11 از فصل دوم براتون می خونم. می گوید و اگر کسی باعث غم شد، مرا محزون نساخت، بلکه فی الجمله شما را، تا بار زیاده تنها ننهاده باشم. کافیست آن کسی را که این سیاستی که از اکثر شما به دور رسیده است او را ببخشید. کافیست آن کسی را که این سیاستی که از اکثر شما به دور رسیده است. پس برعکس شما باید او را عفو نموده تسلی دهید که مبادا افزونی غم چنین شخص را فرو برد. بنابراین از شما عزیزان التماس می دارم که با او محبت خود را استوار نمایید، زیرا که برای همین نوشتم تا دلیل شما را بدانم که در همه چیز مطیع می باشید. اما هر کس را چیزی عفو نمایید، من نیز می کنم، زیرا آنچه من عفو کردم، هرگاه چیزی را عفو کرده باشم، به حضور شما، به حضور مسیح کردم، به خاطر شما به حضور مسیح کردم، تا شیطان بر ما برتری نیابد، زیرا که از مکاید ابلیس بی خبر نیستیم. ترجمه ساده ترین آیات از این قراره. حضرت پولس میگه بدانید آن شخصی که باعث تمام آن ناراحتی ها شد و در رساله‌ام به او اشاره کردم، آنقدر که شما را ناراحت کرد، مرا ناراحت نساخت. با این همه من هم در ناراحتی شما شریک بودم. در ضمن نمی‌خواهم بیش از اندازه نسبت به این شخص سختگیر باشم، چون آن شخص در اثر مخالفت دست جمعی شما به اندازه کافی تنبیه شده است و حالا دیگر باید او را ببخشید و به او تسلی بدهید، وگرنه ممکن است آنقدر زندگی برایش تلخ باشه که از قصه دق مرگ بشه. پس خواهش میکنم دوباره به او محبت نشان بدهید. من در رساله اولم به این موضوع اشاره کردم تا ببینم شما تا چه حدی از من اطاعت میکنید. وقتی شما کسی را ببخشید، من هم او را میبخشم. و اگر کسی را بخشیدم، اگر فکر میکنید که بخشیدن من واقعا لازم بوده است، با اجازه مسیح و به خاطر شما بخشیدم. و مطلب دیگر یا دلیل دیگری که باید این شخص را ببخشیم این است که نباید بگذاریم شیطان در این میان از آب گل‌آلود ماهی بگیرد، چون همه ما از حیله های مکارانه شیطان با خبریم. عزیزان، در این آیات پولس اشاره به موضوعی میکنه که در رساله اول خود در فصل پنجم برای ما بیان گردیده است و آن این بود که جوانی با زن پدر خود هم بستر شده بود و بعد به کلیسا می آمد. پولس در رسالهش این گناه عظیم و این عمل شرم آور را به شدت مورد حمله و انتقاد قرار داده بود و نه فقط امر به اخراج این جوان از کلیسا کرده بود، بلکه امر داده بود که هیچ یک از ایمانداران با او معاشرت نکنند. چرا؟ تا این جوان متوجه گناه بزرگی که شده بود بشه و این عمل او را به توبه بکشاند. و البته مسیحیان شهر قرنتوس هم مطابق امر رسول خدا این جوان را از جامعه ایمانداران اخراج کرده بودند و معاشرت خود را نیز با او قطع کرده بودند. مدت ها از این امر می گذرد و حالا پولس می گوید که این جوان را دوباره به جمع خودتون را بدهید. چرا؟ چون به او اطلاع داده بودند که آن جوان واقعا از عمل خود پشیمانه، توبه کرده و غم گناهی که انجام داده است او را سیروز و شکست دل ساخته است. او صادقانه از عمل گناه‌آلود خود پشیمان شده بوده، توبه کرده بوده. حالا پولس میگوید چون این جوان توبه کرده است، او را ببخشید و او را دوباره به جمع خود راه بدهید و با آغوش گرم خودتون او را پذیرا شده و موضوع را تمام شده بدانید، نه اینکه وقتی که وارد جمع کلیسا شد همیشه با آن اشاره کنید، انگشتتون رو به طرف اون دراز کنید که این شخص گناه کرد، فلان کار کرده بود و خدا او را بخشید و دوباره کلیسا اجازه داد که او وارد کلیسا بشه. خیر، فراموش نکنید که همه ما گناهکار بودیم و در نظر خدا همه ما محکوم به مرگ بودیم و هیچ فرقی نداریم در حضور خدا. چرا؟ چون همه ما محکوم به گناه و محکوم به مرگ بودیم، ولی فیض خدا همه ما را پاک ساخته و به فیض خدا و نه به اعمال خودمون بخشیده شده. حالا میگه که شما این موضوع رو تمام شده بدانید، از فکرتون خارج کنید، دیگر اجازه ندهید که این موضوع پیش بیاد، زیرا خدا شخص توبه‌کار را میپذیرد. بله دوستان عزیز، این آیه بسیار مهمه. خدا شخص توبه‌کار را میپذیرد. در رساله خود به غلاطیان حضرت پولس میگوید ای برادران، اگر کسی به خطایی گرفتار شود، اگر کسی از ایمانداران گناهی کرد، شما که روحانی هستید چنین شخص را که ضعیف شده در ایمان و مرتکب گناه شده است به روح تواضع اصلاح کنید و خود را ملاحظه کن که مبادا تو نیز در تجربه افتی. این باید روش و طریق رویارویی ما با گناهان ایمانداران باشه، یعنی نه فقط گناه این شخص را به او گوشزد کنیم، ولی در اصلاح کردن و بازگرداندن او نیز به عالم معنویت بایستی کوشش خودمون رو انجام دهیم، زیرا هر که گناه میکند خود را از عالم ربانی جدا میسازد، چون در عالم معنویت هیچ گناهی راه نخواهد یافت. دوستان عزیز، در بعضی از مذاهب هر کسی یک گناهی میکنه، حالا این گناه کبیره باشه یا گناه کوچک فرق نمیکنه، میان این شخص رو نابود میکنن و چه بسا شخصی که گناه مثلا کبیری کرده باشه به خاطر این عمل جان خود رو از دست میده، یا اعدام میشه یا او را به قتل میرسونن. ولی دوستان، کلام خداوند به ما تعلیم میده که باید به هر شخصی فرصت توبه داد، چون خداوند به من و شما نیز همین فرصت را عطا کرده است. همونطور که گفتم، مطابق کلام خدا هیچ شخصی در عالم بشریت وجود ندارد که ادعا کند که کاملا پاک و مقدس و بی عیب و بی گناه است. البته مطابق معیار خداوند. چرا؟ چون مطابق انسانی ممکنه من و شما از همسایه‌مون بهتر باشیم، ولی مطابق معیار خداوندی همه ما گناه کردیم و از جلال خدا قاصر هستیم. این را من نمیگم، بلکه خود خدای یکتا فرموده است. از دیدگاه خدای عزیزان هیچ شخص عادلی وجود ندارد، نه من و نه شما. مطلب دوم که خداوند خدای بخشنده است. اگر کسی یک گناهی کند محکوم به مرگ گردد، دیگر بخشش معنی نداره. البته اگر شخص بخواهد در گناه کماکان باقی بماند، آن وقت موضوع چیزی دیگریه. در این آیات پولس اشاره به بخشش و رحمت خدا به شخص ایمانداری که مرتکب گناه شده بود ولی از عمل خود پشیمان شده و توبه کرده است و جزای شرارتش رو هم چشیده است صحبت میکنه، که توبه و ندامت بخشش خداوندی را به ارمغان میآورد. در آیه 11 یادآور میشه که من و شما نیز باید روح بخشش رو در خودمون تقویت کنیم تا مبادا خودمون وسیله بشیم که شیطان از آب گل‌آلود ماهی بگیرد. ببینید، بعضی وقتا شخص مهمی گناه میکنه و انگار نه انگار خطایی کرده، و ما هم ممکن است به خاطر احترام و یا دوستی و یا به خاطر پارتی بازی گناهی چین شخصی رو ندیده بگیریم و یا پشت گوشی رد کنیم. ای عزیزان، خدا اینطور با گناه معامله نمیکنه. این خطاست. حالا ممکنه از شخصی گناهی سر زده باشه و او متوجه گناه خود شده باشه و احساس شرمندگی و طلب بخشش هم کرده باشه، ولی ما بگیم که نه، توبه گرگ مرگ و حاضر به بخشیدن چنین شخصی نشیم. به زبان دیگر، برای هر شخصی یک معیار دیگری قائل میشیم و هر شخص را مطابق قانون خودمون قضاوت میکنیم، در حالی که دوست عزیز ممکنه آن شخصی که الان ما میگیم که این توبهش توبه مرگ، حقیقتا توبه کرده باشه و از عمل خود شرم و حیا داشته باشه. پولس داره به من و شما میگه که شما نباید لجاج باشید، بلکه حاضر شوید که او را ببخشید تا او ثابت کند که توبه کرد. شما قلبن او را ببخشید، نه اینکه فقط با چشم انتقاد اعمال او را زیر ذره‌بین قرار بدهید. میگه چون اگر شما او را نبخشید، روح شخص توبه‌کار را مجروح ساخت. اگر شما شخص گناهکار ولی توبه‌کار را نبخشید، روح شخص توبه‌کار را مجروح ساختید و این عمل باعث نزدیک شدنش به مسیح و رشد در ایمان نمیشه. ما باید برای خدا عامل بنای دیگران باشیم. ما باید در راه خدا عامل بنای دیگران باشیم، نه لغزش. و فراموش نکنید که خدا گناهان بسیار من و شما را بخشیده است. پولس برای اینکه مسیحیان را تشویق بناسازی یکدیگر در ایمان بکنه، از آیه 13 الی آخر فصل در مورد مقامشون، آن هم مقام روحانی، صحبت میکنه. وظیفه‌شون رو بیان میکنه که توجهتون رو به آیات جلب میکنه. میگوید در روح خود آرامی نداشتم از آن رو که برادر خود تیتوس را نیافتم، بلکه ایشان را وداع نموده به مکادونی آمدم. لیکن شکر خدا را از که ما را در مسیح دائما در موکب ظفر خود میبرد و عطر معرفت خود را در هر جا به وسیله ما ظاهر می کند. زیرا خدا را عطر خوشبوی مسیح می باشیم، هم در ناجیان و هم در هالکان. اما اینها را عطر موت الی موت و آنها را عطر حیات الی حیات. و برای این امور کیست که کافی باشد؟ زیرا مثل بسیاری نیستیم که کلام خدا را مخشوش سازیم، بلکه از ساده دلی و از جانب خدا در حضور خدا در مسیح سخن میگوییم. حضرت پولس به مسیحیان شهر قرنتوس که از نیامدنش دلخور شده بودند مینویسد که من به خاطر دلیل مهمی پیش شما نیامدم، و آن این بود که خداوند فرصتهای عالی برای رسانیدن بشارت انجیل به من داده بود. و البته دلیل دیگر این که چون نیامدم به حضورتون این بود که برادر عزیزمون یعنی تیتوس را ندیده بودم و برای اون نگران شدم. نگرانی پولس از آن جهت بود که مبادا تیتوس به خاطر بشارت انجیل شهید شده بود. برای همین بود که دیگر او به قرنتوس نمیره، بلکه به یکسره به مقدونیه میره، به این امید که تیتوس را در آنجا پیدا کند. در آیه 14 میگوید که خدا را شکر میکنند که به وسیله کاری که عیسی مسیح کرده، کلمه مقصودش صلیب و پرداختن کفاره گناهان است، میگه خدا بر ما پیروز شده است. که منظورش اینه ما اراده و خواست و وجود خود را در این جنگ روحانی تسلیم خدا کردیم، به طوری که از حالا دیگر بنده او هستیم و خدا هم ما را در هر جا که برویم برای مقاصد خودش به کار میبره تا بشارت انجیل را به سمع مردم برسونیم. و پیغام حیات ابدی رو مثل عطر خوشبو در همه جا بیفشانیم. ما برای خدا عطر خوشبوی هستیم چون مسیح در زندگی ما حضور دارد. تمام کسانی که در اطراف ما هستند، چه گناهکاران و چه نجات یافتگان، بوی این عطر به مشام آنها میرسن. یعنی متوجه میشن، میدونن که ما محبت مسیح رو در قلب خود داریم. و بعد میگوید اما برای گناهکارانی که نجات پیدا نمی کنن، ما بوی چندش آور محکومیت و مرگ هستیم. ولی برای کسانی که به وسیله عیسی مسیح نجات پیدا کردن، عطری هستیم که به همه چیز تراوت و زندگی تازه می بخشد. دوستان عزیز، در این آیه حضرت پولس به موضوع بسیار مهمی اشاره می کنه. می فرماید که ما که پیام آور انجیل مقدس هستیم، ما که مژده خدا را به سمع مردم می رسونیم، همانند عطر خوشبویی هستیم که در همه جا باید پخش بشویم و مردم از آن لذت ببرن و یا مردم متوجه ایمان ما بشن و شیفته ایمان ما بشن. ولی در این حال یادآور می شود که این عطر خوشبو در نظر گروهی خوشبو و مطبوع نیست. یعنی همه انسان ها مژده حیات بخش خدا را نخواهند پذیرفت. از شنیدن انجیل خوشحال نخواهند شد. در نظر آنان انجیل مقدس یا پیام حیات بخش خدا غلط و نادرسته و حتی آن را محکوم خواهند کرد. بر علیه مژده دهنده خدا قیام خواهند کرد و آن را رد می کنند. ولی این رد کردن انجیل به ضرر ما که آن را به سمعشون رساندیم نیست، بلکه به ضرر خودشونه. به ضرر کسانی است که مژده خدا را رد می کنند و به حیات ابدی پشت پا می زنند. بله دوستان، کسانی که انجیل مقدس مسیح را رد می کنند، در حقیقت حیات الهی را رد می کنند و کسی که حیات ابدی را رد کنه محکوم به مرگ. حالا این آیات به خوبی نشون میده که شما که پیام ما را میشنوید عزیزان، شما که درباره مژده و کار خدا در عیسی مسیح اطلاع پیدا می کنید، نباید و نمی توانید در برابر آن بی تفاوت باشید، زیرا پذیرفتن آن حیات را به شما عطا می کند، اما رد کردن آن مرگ ابدی. برای همین است که انجیل مقدس هم پیام حیات جاودان است و هم پیام مرگ ابدی. اگر آن را قبول کنید، حیات جاودان را یافتید، وگر نه مرگ ابدی را نصیب خود کنید. و دوست من، خدا کند که شما به مژده آسمانی خدا لبیک بگویید و پیام انجیل را پذیرفته امروز صاحب حیات جاودانی بشوید.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.